خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 در شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 12 فروردین ماه 1400 خورشیدی است. من مرتضی قاسمفر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم الهی رحمت‌شاد.
شب بخیر شنونده گرامی. یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران کار با آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR2 را در تأسیسات زیرزمینی نتانز آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز که به نسخه از این گزارش دست یافته در ادامه این خبر می‌نویسد که آغاز غنی‌سازی با این دستگاه‌های پیشرفته قدمی دیگر در نقض توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از سوی جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. در گزارش آژانس آمده است که این سازمان روز چهارشنبه 11 فروردین تایید کرد که حکومت ایران گازدهی به آبشار 174 سانتریفیوژ نسل IR2M را آغاز کرده است. این گزارش می‌گوید ایران قصد خود برای کاربست 6 آبشار از دستگاه‌های IR2 برای خلوص 5% اورانیوم را به اطلاع آژانس رسانده است. قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر کشاورزی و نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ مصوب مرغ را افزایش داد. حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی، درباره این افزایش قیمت به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
قیمت مرغ زنده از 14400 تومان به 17100 تومان و قیمت مرغ گرم از 20400 تومان به 24900 تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع به تنهایی نمیتونه بازار مرغ رو و التهابات اون رو از بین ببره.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی همچنین گفت در صورت عدم نظارت بر توزیع، این افزایش قیمت هیچ تأثیری بر التهاب کنونی بازار نخواهد داشت. در روزهای گذشته قیمت مرغ در بازار آزاد تا کیلوی 40,000 تومان نیز افزایش یافت و مردم در شهرهای مختلف برای دست یافتن به مرغ با نرخ رسمی ساعتهای طولانی در صف می ایستادند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور به دعوت محمد جواد ظریف 24 فروردین ماه به تهران سفر خواهد کرد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که توافق برجام و وضعیت جاری در سوریه، افغانستان، یمن و منطقه خلیج فارس از جمله موضوعات مورد بحث خواهد بود. روابط دو جانبه در قالب پروژه‌های مشترک ترابری و انرژی و همکاری در مبارزه با ویروس کرونا دیگر موضوعات مورد مذاکره بین وزرای امور خارجه دو کشور در تهران خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر گفته بود که ایالات متحده تمایل دارد که بار دیگر توافق اتمی با ایران را احیا کند و روسیه بدین منظور یک نقشه راه پیشنهاد کرده است. پتروس الرائی رئیس کلیسای مارونی لبنان در اقدامی بی سابقه از گروه شبه نظامی حزب الله به دلیل دخالت در نزاع‌های منطقه‌ای انتقاد کرد. این روحانی ارشد مسیحی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بخش عربی خبرگزاری سپوتنیک روسیه آن را منتشر کرده از نظامیان حزب الله می‌پرسد:
چرا با عدم تخاصم مخالفید؟ میخواهید به زور ما را به جنگ بکشانید؟ میخواهید لبنان را در وضعیت جنگی نگه دارید؟ قبل از جنگ از ما سوال کردید؟ آیا برای رفتن به سوریه، عراق و یمن رضایت ما را خواستید؟ برای جنگ و صلح با اسرائیل نظر حکومت را جویا شدید؟
به گزارش رویترز، رئیس کلیسای مارونی لبنان بدان دلیل اظهار نظرهایش حائز اهمیت است که رئیس جمهوری کشور طبق قانون اساسی از میان پیروان این کلیسا برگزیده می شود. مخالفان گروه حزب الله که مورد حمایت مالی و تسلیحاتی تهران است می گویند که شرکت این گروه در جنگ های نیابتی ایران باعث شده تا کشورهای عربی از سرمایه گذاری در لبنان سر باز زنند. در ماه‌های اخیر پول ملی لبنان بیش از 80% ارزش خود را از دست داده و و مردم این کشور در بزرگترین بحران اقتصادی از زمان جنگ‌های داخلی با فقر و گرسنگی دست به گریبان هستند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 11750 نفر بر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون به 1,900,000 نفر رسیده است. در شبانه روز گذشته بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای داخلی نیست، 94 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید.
الهی روانشاد گزارش می داد. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی می کنیم نزدیکتر به این خبرها. به گفته معاون امنیتی وزیر کشور در ایران، اعتراضات گسترده سال 98 سخت‌ترین و تلخ‌ترین سال از نظر امنیتی برای حکومت جمهوری اسلامی بوده. راه اندازی چهارمین آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته در زیرزمین تاسیسات نطنز. آخرین خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران و جهان و بیش از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آنگونه که سخنگوی وزارت بهداشت در روز پنجشنبه میگوید، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 12,000 تن در روز نزدیک شده و 117 شهر هم در وضعیت قرمز و یا نارنجی قرار دارند. با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم تا جزئیات بیشتر رو از او بشنویم. فرهنگ.
بله مرداد، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی، به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان به کرونا که شناسایی شدند به حدود 12,000 نفر رسیده و این بالاترین رقمی است که ما تا به حال از دهان مقام‌های وزارت بهداشت شنیدیم. و این در حالی که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هشدار داده که باید منتظر آمار بالاتری از بیماران کرونا در ایران باشیم. او همچنین گفته که در ایام نوروز بیش از 15,000 بیمار مبتلا به کرونا به سفر رفتند و این بیماری رو در شهرهای مختلف گسترش دادند. اما او نگفت که این ستاد ملی مقابله با کرونا به غیر از هشدار دادن عملا چه کاری انجام داده تا از سفر بیماران جلوگیری بشه. در این حال اضافه کنم که آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تردید آگاهان بهداشتی رقم واقعی مبتلایان و قربانیان رو 2 یا 3 برابر بیشتر میدونند. در مورد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی هم باید اضافه کنم که 25 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و 85 شهر هم در وضعیت نارنجی که روی هم رفته. ورود و خروج به این 117 شهر ممنوع اعلام شده و از ورود خودروهای غیر بومی جلوگیری میشه و خودروهای با پلاک بومی هم اجازه خروج ندارند. مرداد.
فرنگ، وسط این همه ماجرای مرتبط با کرونا، فردا روز 13 بدر هست و مراسمی که معمولاً ایرانی ها در هر کجای جهان که هستن سعی میکنن رو برگزار بکنن. درباره مسائل مرتبط با این قضیه و تعطیلی احیانا بوستان ها و پارک ها خبری هم هست؟
بله مرداد، روز جمعه همطور که گفتی و 13 بدر سنتی که مردم غالبا به دامان طبیعت میرن و در واقع روز پیکنیک ملی محسوب میشه، از تردد خودروهای غیر بومی به بسیاری از شهرهای استان تهران و خروج از پایتخت ممنوع اعلام شده و حتی تجمع در مراسم نماز جمعه هم ممنوعه و همین موضوع به تنهایی نشون میده که وضعیت تا چه اندازه از منظر شیوع ویروس کرونا بحرانی و نگران کننده است. پلیس راهور تهران اعلام کرده که از امروز نیروهای پلیس در تمام مبادی ورودی پارک‌ها و تفرجگاه‌های استان تهران مستقر شدند و شهروندان تهرانی اجازه تجمع یا حضور یافتن در پارک‌ها و بوستان‌ها را ندارند. کسانی هم که رعایت نکنند به گفته مقام‌ها قانون در موردشون اعمال میشه، اما روشن نیست که چه جریمه‌ای رو در نظر گرفتند. دیروز هم به گفته پلیس ناجا در پایان مهلت 72 ساعته برای بازگشت مسافران تهرانی از شهرهای دیگه، به گفته همین پلیس ناجا 85-90% مسافران به خونه های خودشون برگشتند. با این وجود نگرانی ها از گسترش ویروس جهش یافته در تهران و شهرهای دیگه همچنان وجود داره و برخی از مقام‌های بهداشتی هم همونطور که اشاره کردم هشدار دادند که شمار مبتلایان طی یک یا دو هفته آینده بیشتر خواهد شد. مرداد،
درباره واکسیناسیون و مسئله کرونا در کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر جهان چه خبری داریم فرهنگ؟
اصلا تنها کشور اروپایی که همونطور که میدونید در سه ماه گذشته واکسیناسیون را به شدت دنبال کرده بریتانیا است که تا امروز بیش از 35 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت 66 میلیونی این کشور، دوز اول واکسن را دریافت کردند و بیش از 4 میلیون و 100 هزار نفر هم کاملا واکسینه شدند، یعنی دو دوز واکسن با آنها تزریق شده. البته علت اصلی هم برنامه ریزی زود هنگام و سفارش خرید واکسن ها بوده و تزریق سریع از طریق سیستم بهداشت ملی و پزشکان محلی بوده که سرعت بخشیده به این روند. در آلمان هم اشاره کنم که در حدود 14 میلیون نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند. در ایتالیا و فرانسه هم در حدود 10 میلیون نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند. اما در فرانسه رئیس جمهوری این کشور دیروز اعلام کرد که مدارس به مدت 3 هفته تعطیل میشن و از ساعت 6 عصر تا 7 صبح هم در فرانسه محدودیت هایی در سفرهای داخلی اعمال خواهد شد. از سوی دیگه سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه روند آرام یا کند واکسیناسیون در اروپا رو غیر قابل قبول خونده و خواستار افزایش تولید واکسن و سرعت بخشیدن به تزریق واکسن ها شده. مرداد،
سپاسگزارم از تو فرهنگ قویمی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز پنج شنبه 12 فروردین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی منتشر کرد که بر اساس اون جمهوری اسلامی که پیش از این غنی‌سازی اورانیوم رو با دستگاه پیشرفته در بخش زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده بود بر تعداد این دستگاه‌ها افزوده. در این باره همراه میشیم با بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای، از وین اتریش همراه ما خواهد بود. آقای بیات، خوش آمدید به این مجله شبانگاه. آنچه که باعث شاید مسئله هست در این ماجرا این هست که ایران سنتریفیوژهای غنی‌سازی نسل IR2M رو در زیرزمین تجهیزات هسته‌ای نطنز نصب کرده و در حالی که باید بر اساس برجام فقط سنتریفیوژهای IR1 رو برای غنی‌سازی باید میتونه استفاده بکنه. این تناقض و این وضعیت رو چطور تحلیل میکنید؟
خود جمهوری اسلامی الان حدود 1.5 سال پیشه که اعلان کرده که به تعهدات برجامیش پایبند نیست. در آغاز تعهدات عملیاتیش مانند همین کاری که الان انجام داده، بعدش هم تعهدات نظارتیش، یعنی خروج پروتکل الحاقی. از این لحاظ اتفاق جدیدی نیست. جدید به این عنوان است که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که برنامه هسته‌ایش رو به شدت پیش ببره، به این ترتیب که سانتریفوژهای نسل‌های جدید رو وارد کرده. الان خب حدود نزدیک 700 سانتریفوژ همین نسل IR2M در نطنز راه انداخته و آژانس در واقع آنچه که آژانس را اعلام کرده این که این آبشار آخری 174 عددی رو در واقع شروع کرده باش غنی سازی. خب از این لحاظ کار تازه ای نیست. سوال این است که طرف هایی که باید تصمیم بگیرن، یعنی اون 4 عضو دیگر برجام که هنوز در برجام شرکت دارن، که اونا اینو به عنوان نقض برجام تلقی بکنن، یعنی شکایت بکنن و ببرن موضوع رو به شورای امنیت یا نه. تا کنون اقلا موضوع اصلی متمرکز روی اروپایی هاست. اروپایی های عضو برجام تا کنون نمیخوان، اعتراض میکنن راجع به این اقدامات، اما نمیخوان به اون مرحله ببرنش که بره به شورای امنیت و اون مکانیزم ماشه.
آیه بیات، آقای بیاتی، این گزارش محرمانه ای بوده که ظاهرا رویترز، خبرگزاری رویترز بهش دسترسی پیدا کرده دیروز و امروز در واقع 11 فروردین این گزارش محرمانه منتشر شده، امروز رویترز بهش دست یافته و منتشرش کرده. بر اساس این موضوع احتمال میره که ایران سنتریفیوژهای پیشرفته حالا یه نسل بالاتر رو علاوه بر MR1 که اجازه داشته MR2 رو راه اندازی کرده، ممکنه IR2 رو راه اندازی کرده، ممکنه IR4 رو هم اجرایی بکنه، کمان که دربارش صحبت کرده. آیا این باعث نگرانی آژانس خواهد شد؟
مسلماً باعث نگرانی آژانس خواهد شد. به این ترتیبه که بله، جمهوری اسلامی اعلام کرده که نسل‌های جدیدتر، پیشرفته‌تر، حتی IR4 و IR6 و اینا هم وارد خواهد کرد. تصمیم‌نامه مجلس هم همین را می‌گوید و طبیعتاً اینا باعث نگرانی آژانس شده. و از این لحاظ هم که آقای کروسی گفته که با این اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، بازگشت به برجام آنگونه که بود مشکل خواهد بود. از این لحاظ مسلماً با نگرانه. منتها به نظر من رفتاری که جمهوری اسلامی میکنه تو این کارش یک پیام سیاسی داره. با این است که جمهوری اسلامی از زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد شروع کرده، در واقع هیچ وسیله دیگه هم در اختیار نداره، به از برنامه هستیش به عنوان وسیله فشار، حتی بگیم که وسیله تهدید استفاده میکنه. میخواد به اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بگه که شما یا با ما کنار بیاید یا اینکه ما نزدیکتر میشیم به بمب.
آقای بیات، چقدر این فشار از این طریق خیلی کوتاه در 20 ثانیه چقدر تأثیر گذاره به نظر شما این سیاست بر اروپا و امریکا؟
نه، تا حدود فقط معینی. به نظر من یک قمار از طرف جمهوری اسلامی. تا حدودی مؤثر، زیرا که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها آنچه که قطعاً نمی‌خوان جنگه. و اگه جمهوری اسلامی بخواد به بمب نزدیک بشه طبیعتاً خطر جنگ هست. آقای خامنه‌ای فکر می‌کنه با این فشار بتواند امتیازاتی که مربوط به مردم ایرانی است، امتیازاتی بگیرد، این است که آیا سیاست منطقه‌ای خامنه‌ای تحت سوال قرار بگیرد و مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا نه. و این موضوع مرکزیه. در واقع میخوان که دستشون پر باشه به وسیله این تهدید تلویحی. آیا چنین خواهد شد؟ من تردید کنم.
سپاسگزارم. بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی از وین، با ما همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، سال 98 رو به دلیل آن وقوع اعتراضات گسترده در آبان ماه یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین سال‌های حکومت جمهوری اسلامی از نظر امنیتی معرفی کرده. اعتراضاتی که میدونیم از شامگاه 24 آبان 98 ابتدا در چند شهر آغاز شد و این اعتراض به سهمیه بندی و گران شدن بهای بنزین بود، اما به سرعت به یک تظاهرات و اعتراضات سراسری وضع حکومتی تبدیل شد که به روایتی 1500 کشته هم در پی داشت. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه میشیم. آقای علیجانی، خوش آمدید به مجله شبانگاه رادیو فردا. آنچه که آقای ذوالفقاری گفته واقعا تحلیلش چی است؟ جمهوری اسلامی چه درسی گرفته از این سخت‌ترین و تلخ‌ترین؟ آیا سرکوب بیشتر رو در دستورش خودش قرار داده به نظر شما، یا به سمت راه‌های مسالمت‌آمیز با جامعه پیش خواهد رفت؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید، در این مصاحبه معاون امنیتی وزارت کشور که قطعا یه فرد اطلاعاتی است، از یه طرف میگه دولت 11 کمترین بحران اجتماعی رو داشتی، و از طرفی هم همین نکته میگه که تلخترین سال بوده، تلخترین حوادث امنیتی اتفاق افتاده. حالا از این تعارض که بگذریم، به نظر میرسه، من به پرسش شما برمیگردم، ایشون در جایی که تلخترین ساله و توضیح هم نمیده چرا، حالا چون میگه حوادثی اتفاق افتاده، یعنی مبهمگویی، شاید بشه گفت این تحلیل بسیار مبهمه، با لکنت زبانه و مقشوشه. اما یه نکته جدید که داره اینی که میخواد پای برخی مسئولین کشور رو هم به میان بیاره. یعنی از یه طرف میگه که از ظهر میگه از سال 96 اتفاقاتی در کشور رخ داد که منجر به افزایش بحران‌ها شد. حالا از این ابهاماتش بگذریم. بعد میگه که از ظهر جمعه برخی مسئولان داخل کشور و یک گروه از خارج کشور اقداماتی را شروع کردن با همین ابهام و عده‌ای از مردم هم اعتراض کردن و بعد حوادث دیگری رخ داد. میگه امیدوارم روزی روایت صحیح اون بیان شود که چه بود و چه شد. ببین که روایت رسمی حکومت داره که یه عده معترض بودن، یه عده اختشاشگر بودن، اختشاشگرام از خارج خط گرفتن. ایشون پای خارج و وسط میاره، میگه که بعد گفتن جشن شصت سالگی رو جمهوری اسلامی نخواهد دید، یه پروژه‌ای داشتن، اعتصاب، اعتراض، اختشاش. ببین روایت رسمی رو میگه، ولی لابلاش با لکنت زبان میگه از سال 96 یه اتفاقاتی افتاد که مبهمه. خب سال 96 برخی معتقدن که از مشهد که شروع شد و بعد از دستشون در رفت در ده ها کشور شهر رخ داد، در مشهد تندروها و پایداریچی ها نقش داشتن. ایشون میگه که برخی از مسئولان داخل کشور هم از دور جمعه اقداماتی کردن. خب نمیگه چی. بعد دوباره آمار رو میگه، میگه 200 تا درسته، ماندین میگن 1500 تا، برخی مسئولان هم میگن 400 تا، که بازن نمیگه این برخی مسئولان کیان. خب این معلوم آقای زنور رو داره میگه. تنها جایی که آدرس میده از دیوار از همه کوتاه‌تر حسن روحانیه که اونی که گفت من روز جمعه نمیدونستم، مستنداتش وجود داره که از قبل میدونست. ببینید این یه مثلثی در واقع درست میشه. یه طرف میگه تلخ‌ترین حادثه برای نظامه، یه طرف میگه امیدوارم روزی معلوم بشه، یعنی که حالا معلوم نشده، از طرف دیگه با لکنت زبان پای دیگران رو بسته.
آقای علی جانی، از این
جریاناتی در داخل کشور،
از این تناقض و ابهام‌گویی، از این تناقض و ابهام‌گویی ایشون اگر بگذریم که شما به درستی اشاره کردید، درس جمهوری اسلامی در این مدت از این تلخ‌ترین سال امنیتی، دوران امنیتی برای خودش چه بوده؟
ببینید همین مبهمگویی، ببینید اختشاش و مبهمگویی لکنت زبان. ایشون میگه ریشه های بحران به مسائل اقتصادی سیاسی باز میگردد و ریشه برخی مسائل خارج از کشور است. یعنی یه طرف میپذیره مشکل بحران اقتصادی سیاسیه، ولی نمیگه ریشه این بحران کجاست. بنابراین این نشون میده که جمهوری اسلامی یک مشت محکمی در واقع به سیستم و نظام، به گیجگاهش خورده. چرا خورده؟ چون یکی از پایه های نظام محروم گرایی و ما دفاع از محرومین میکنیم، یه پایه دیگه مشروعیت بخشش ضدیت با آمریکاست، یه پایش هم شریعت به ویژه حجابه. حالا یکی از پایه‌هاش مشت محکمی خورده، گیج شده، تحلیل مخشوش میده و این نشون میده که هیچ درسی نگرفته. یعنی همچنان میخواد بگه که خارجی ها بودن، یه بخشی از مسئولان هم بودن، خب اینو در واقع جدید داره میگه، ولی اینکه اون ریشه های بحران اقتصادی سیاسی چی هست و اینکه شما با این حوادث چگونه برخورد کردید، خب اصلا آمار 1500 تا نه 400 تا نه 230 تا که خود شما میگی 230 تا تو سه روز کشتن، آیا چیز کمیه؟ آیا شما در واقع هیچ درسی از این مسئله گرفتین؟ به نظر نمیرسه درسی گرفتن. چرا؟ چون مشکل اصلی به سیاست های خامنه‌ای برمیگرده و مشکل اصلی سیاست سرکوب شلیک به قصد کشتنه. ایشون به عنوان یه آدم امنیتی میگه خطر امنیتی همیشه هست، ما اینو پیش بینی کرده بودیم که بخوان غافلگیریشون رو بپوشونن و این خطر بالقوه است، هر لحظه اگر غفلت شود به فعلیت در میآید، ولی هیچ راه حلی نه برای جلوگیری از بحران داره و نه هیچ راهی به جز سرکوب برای برخورد با بحران.
سپاس از شما رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از پاریس با ما همراه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روز 12 فروردین ماه در ایران روز جمهوری اسلامی نام گرفته. به گفته سردمداران انقلاب اسلامی، حدود 97% از واجدان شرایط در فروردین 58 به برقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور آری گفتند. آیا افکار عمومی در ایران همچنان با ادامه حکومت جمهوری اسلامی در کشور موافقند؟ این پرسشی است که با علی کشگر، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، از سوی رادیو فردا مطرح شده.
اکثریت عظیم مردم ایران خواهان براندازی این نظامی هستند که 42 سال پیش در ایران مستقر شد با یک رفراندوم که به نظر من اون رفراندوم هم در یه شرایطی با عجله انجام شد و آمار ارقامش هم معلوم نیست چقدر دقیق بوده. ما میگیم یک رفراندوم اون زمان برگزار شد. خمینی قبل از اون رفراندوم در بهشت زهرا گفتش که پدران ما چه حقی داشتن که برای ما قانون وضع بکنن، ما نسل جدید قانون خودشو میخواد. الان هم امروز مردم ایران میدونن که البته خب خمینی اون موقع به دروغ این حرف رو زد، اما این حرف منطقی است. مردم ایران امروز میگن که هر کس به اونا رأی داده مربوط به خودشه، نسل‌های جدید نمیخوان جمهوری اسلامی را. برای نسل‌های جدید و حتی برای نسل‌های قدیم حقیقتش اینه که نام جمهوری اسلامی دیگه الان در تاریخ ما با جهل و جنایت و خیانت به منافع ملی آغشته شده و مردم در تمام این سالها از این رژیم دروغ شنیدن، سرکوب شدن و هر وقتم که موقعیتی بوده نشون دادن که این رژیمو نمیخواد.
علی کشگر، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه. روز 12 فروردین ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. حالا همزمان با این روز تعدادی از کنشگران فمینیست و عدالت‌خواه با برپایی یک نشست آنلاین برانن که بخشی از رنج‌ها و زخم‌های زندانیان و کشته شدگان خانواده‌هایشان را روایت کنند. بیشتر بشنوید از کرنوش فرید.
ما خواهان تغییر قوانین، مقررات و شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان‌ها هستیم و اولین گام را آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌دانیم.
صدای پرستو فروهر، فعال اجتماعی سیاسی و هنرمند را در نیمه های نشست آنلاین صد روایت یک روایت می شنیدید. پرستو فروهر بخشی از بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی را می خواند که خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. صد روایت یک روایت عنوان یک نشست آنلاین است که به ابتکار تعدادی از کنشگران فمینیست و عدالت‌خواه روز پنجشنبه 12 فروردین همزمان با سالگرد همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در حال برگزاری است. برگزار کنندگان این برنامه در اطلاعیه مطبوعاتی خود نوشتند امیدهای بردمیده از انقلاب 57 دیرپا نبود. نظام حکومتی شرم‌محور در ایران ستونهای خود را بر استبداد و سرکوب بنا کرد. اعدام، قتل‌های سیاسی، ناپدید کردن، شکنجه جسمی و روانی، شلاق و تعزیر، اعدام نمایشی، سلول انفرادی، تبعید زندانیان، تبابسازی، اعتراف‌های اجباری، آزار و اعمال تبعیض بر خانواده‌های زندانیان و کشته شدگان و از جمله ابزارهای تثبیت و بقای این نظام بودند. مهین روستا، فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این برنامه هدفش دادخواهی است و یک پاسخ و یک نه به کارنامه جمهوری اسلامی ایران.
این جلسه در واقع فرا خونده شده با نام صد روایت یک روایت و تلاش کرده که از روی روایت هایی که زندانیان در ارتباط با تجربیاتی که در زندان داشتن، تجربیات رنج‌آوری که در زندان داشتن، 4 دهه مقاومت و دادخواهی رو در زندان‌های جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین که روز به قدرت رسیدن و پیاده کردن نقشه اسلامی کردن رژیم در ایران هستش رو بیان بکنن. در واقع در اون روز جمهوری اسلامی یک آری گرفت برای اینکه این رژیم رو مستقر بکنه و بعد از 40 سال این مجموعه‌ای که تهیه شده که در واقع یک پاسخ نه هست به کارنامه این جمهوری اسلامی و کارنامه رژیم جمهوری اسلامی ایران.
در این نشست 55 روایت از زندان، شکنجه، اعدام، از میان گزارش‌ها، شهادت‌نامه‌ها، خاطره‌ها و نامه‌های شکنجه شدگان از طیف‌های مختلف سیاسی و عقیدتی برای خواندن انتخاب شده است. و حالا بخشی از صدای نرگس محمدی فعال مدنی سیاسی را بشنویم، کسی که در این نشست رابی بخشی از شکنجه و رنج‌های مسعود عبداللهی بود.
ماموران من و چند نفر دیگر را با کتک داخل یک ون انداختند و ماشین حرکت کرد. 10 دقیقه بعد ماشین ایستاد و وارد یک ساختمان شدیم. از طبقه بالا و پایین صدای جیغ و فریاد بلند بود. ناخودآگاه سرنوشت کهریزک در ذهنم مرور شد. همونطور که از پله‌ها پایین می‌رفتیم تهدیدها شروع شد. بیچاره‌ات می‌کنیم. مسجد آتش می‌زنی؟ به اتاقی وارد شدیم و مرا محکم روی زمین پرت کردند و کتکم زدند. 2 نفر بودن، یکی با آن یکی میگفت دکتر و نفر دوم هم اولی را 110 صدا میزد. همینطور که سرم را به دیوار میکوبید مرا به انواع گروه ها از ویستارت گرفته تا مجاهدین خلق و رضا پهلوی منتصب میکرد. بعد از بارها کوبیدن سرم به این ور و آن ور بلندم کرد، اسلحه در آورد و گذاشت روی شقیقم. همزمان دستش را به کمربندم گرفته بود و با آن بازی میکرد و مرا به طرف خودش میکشید. فاجعه کهریزک بار دیگر در ذهنم زنده شد. فشار لولی اسلحه داشت مغزم را سوراخ میکرد که 110 گفت بچه مسلمونی؟ با صدای لرزان گفتم آره. گفت اشهد تو بگو. دکتر گفت بزن تو زانوش، بزن تو زانوش. قلبم داشت از جا کنده میشد. انگار جنون گرفته بودم. شروع کردم به عربده زدن. گفتم بزن توی سرم، بزن توی سرم. زانو زده و سرم را رو به زمین گرفته بودم. دیدم مایه ای داغ کم کم دارد روی سرم می ریزد. فکر کردم چای روی سرم حالی کرده است. بوی ادرار که بلند شد فهمیدم چه کار کرده.
این روستا که همسرش رضا عصمتی را در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 از دست داده میگوید عنوان صد روایت یک روایت برایش همان حکایت سیمرغ است، همان بی همتا بودن سیمرغ که ذات حق است.
این صد روایت یک روایت احساس خود من بود. وقتی که این احساس کردم که حکایت سیمرغ میمونه که اینها رفتن که اون مرغ آتشین رو پیدا بکنن، اما بعد دیدن که خودشون اون هدفی هستن که میخوان بهش برسن. من تجربه خودم از همکاری و سازماندهی این برنامه رو اینجوری به شما میخوام بگم که شاید به طور فشرده وقتی که شما 55 متن رو میخونید و هی تکرار میکنید این خوندن رو و این روایت ها به زبان های بسیار مختلف گفته شده، بعد احساس میکنید که میان همه این روایت ها و من که خودم از خانواده بسیار کشته شده های تابستان 67 هستم، فکر میکنم که یک درد مشترکی ما رو به هم پیوند میده و یک خواست مشترکی به ما انرژی میده تا وضعیت زندان ها و زندانی ها رو در این زندان های مخوف امروز هم برملا بکنیم، چون این واقعه هنوز تموم نشده. ما هر روز اخبار بسیار وحشتناکی از زندان ها داریم. جلب توجه مردم به این موضوع برای من حداقل و برای این گروه که این کار کرده بسیار اهمیت داره.
برگزار کنندگان این نشست امید دارند که سیاهی به پایان برسد و دادخواهی و عدالت به یک امر عمومی و وجدان جمعی تبدیل شود.
شنونده گزارش کیانوش فرید بودید. اما چند تظاهرات با عنوان 12 فروردین را به روز نهب جمهوری اسلامی بدل می کنیم در اروپا برگزار شده. از بعد از ظهر پنجشنبه از شهر بروکسل آغاز شد و درباره این حرکت که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت بلژیک برگزار شد بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
به دنبال چند حرکت اعتراضی مردم ایران به ویژه از دیماه سال 96 به این سو که کلیت نظام جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت، به تازگی حرکتی منسجم اعلام موجودیت کرده که کارزار نه به جمهوری اسلامی نام گرفته. این کمپین ابتدا با بیش از 600 تن از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمند و ورزشکار، نویسنده و استاد دانشگاه و کنشگران عرصه‌های دیگر اجتماعی شکل گرفت و آنها در بیانیه‌ای یادآور شدند این صدای مردمی است که عزم جزم کرده تا بساط جمهوری اسلامی، این مانع دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچیند. در حمایت از این حرکت نوبا، از بعد از ظهر پنجشنبه یک سلسله تظاهرات در اروپا برگزار شده که اولین آن در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برپا شد و انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، در آغاز این حرکت اینطور به رادیو فردا گفت:
امروز برابر با 12 فروردین، روزی است که سال 58 مردم را جمهوری اسلامی به طور غیر دموکراتیک پای صندوق‌های رأی کشید و رأی آری به جمهوری اسلامی را به طور نادرست ثبت کرد. نتیجه‌اش را تو این 42 سال دیدیم. بخشی از ایرانیان ساکن بلژیک در اینجا جمع شدیم، اعتراض خودمون را به کلیت جمهوری اسلامی اعلام کنیم و ما می‌خواهیم صدای ملت ایران در خارج کشور باشیم و بتونیم صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. ما زمانی در سال 58 نیم درصدی بیش نبودیم. کسانی که گفتن جمهوری اسلامی غیر دموکراتیکه و این رفراندوم همه پرسی نادرسته. ولی امروز این نیم درصد کل سراسر ایران را فرا گرفته. خوشبختانه تمام مردم ایران صدای ما را شنیدن و شعار نه به جمهوری اسلامی را میدن. ما صدای تمام زنان و مردانی هستیم. امروز در زندان‌های رژیم اسیرند و شکنجه میشن. ما صدای دخترانی هستیم به خاطر برداشتن روسریشون به زندان‌ها افتادن. ما صدای وکلایی هستیم که از این زندانیان دفاع میکنن. ما صدای کارگرانی هستیم که برای حقوق ناچیز خودشون و برای تشکیل سندیکاشون به زندان میافتن. ما صدای مادران داغدار، اعضای کانون نویسندگان و روزنامه‌نگاران، ما صدای معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، دانش آموزان و ما امروز اینجا جمع شدیم تا صدای دراویش و بهاییان، صدای کنشگران سیاسی، تلاشگران حقوق بشر، زیستگران که برای آب پاک، هوای پاک و خاک پاک مبارزه میکنن، زندانیان صدای اونان باشیم. ما صدای جانباختگان حادثه هواپیمای اوکراین هستیم. ما صدای بلوچ و کرد و عرب و آذری و ترکمن و فارسیم که به طور یک پارچه برای ایران آزاد و آباد مبارزه میکنن. ما صدای کولبران، سوختبران، کارتون خوابهایی هستیم که سرپناهی ندارن. ما خواهان سرنگونی کامل و کلیت جمهوری اسلامی و تحریم انتخابات فرمایشی و غیر دموکراتیک در ایران هستیم.
یکی دیگر از دست‌اندرکاران تظاهرات نه به جمهوری اسلامی در بروکسل، علی صمد، فعال سیاسی است که درباره بخشی از قطعنامه این حرکت اینطور گفته:
تجمع خواستار این شده که امروز باید همه به صورت متحد به شکل تشکیل بلوک‌های مختلف وارد فعالیت سیاسی مشترک بشن. مثلا ما فکر می‌کنیم که توی نهال‌های مختلف در اپوزیسیون وجود داره. این نهال‌های مختلف باید با هم متحد بشن. مثلا چپا 20 تا گروه هست، بهتره این چپا مثلا 3 گروه بشن. جمهوری‌خواها 10 تا گروه هست، بهتره 1 یا 2 گروه بشن. مشروطه‌خواها تحت عناوین مختلف فعالیت می‌کنن، اونها هم 1 گروه بشن یا 2 بلوک بشن. اگر این بلوک‌ها تشکیل بشه، امکان نزدیکی همکاری برخی بلوک‌ها بیشتر میشه، حداقل روابط بین بلوک‌ها تقویت میشه. دومی چیزی که برای ما اینجا اهمیت بسیاری داره و اون هستش که علاوه بر این که این بلوک‌ها باید تشکیل بشن، گروه‌های سیاسی، شخصیت‌ها، انجمن‌ها، نهادهای دموکراتیک سیاسی هم نیز باید با هم دیگه وارد گفتگوی علنی بشن و هر چی بیشتر با اثر شورای مشترک این همکاری‌ها رو پیش ببرن. و سومین مورد که به نظر من خیلی اهمیت داره و آخرش هستش، ما در برابر جمهوری اسلامی اولا نمی‌گیم این حکومت اسلامی ایران رو قبول نداریم، حکومت باید بره، حرفی توش نیست، ولی در این حال از مبارزات مردم ایران حمایت همه جانبه میکنیم، چه اونایی که تو زندان هست، چه اونایی که تحت تعقیب هست. تمام نیروی ما متمرکز هستش برای دفاع از مبارزات فعالین سیاسی در داخل کشور.
علاوه بر تظاهرات نه به جمهوری اسلامی در بروکسل، حرکت‌های مشابه دیگری نیز بعد از ظهر پنجشنبه در شهرهای کلن، هامبورگ، پاریس، لاهه، آمستردام و لندن برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از روز اول نوروز به رسم هر ساله پیام‌های مختلفی از سوی هنرمندان و نویسندگان ساکن ایران رو از طریق رادیو فردا شنیدید به مناسبت سال نو. امروز و در این مجله نوبت پیام بهزاد شیشه‌گران، نقاش، طراح و گرافیست ساکن تهرانه. بشنوید.
خوشبختانه توفیقی دست داد تا از طریق رادیو فردا سال نو را خدمت هموطنان عزیزم تبریک بگم با بهترین آرزوها برای مردم کشورم. 69 سال از عمر من شوربختانه در قرنی پر اضطراب با حوادث وحشتناک، سهمگین، طاقت فرسا و تلخ گذشت. به 1001 دلیل از وضعیت موجود در ایران و جهان ناراضیم، اما ناامید نیستم، چرا که انسان با امید زنده است. زندگی را دوست دارم، با آرزوی صلح و آزادی و رفاه برای مردم کشورم و جهان در 100 سال آینده.
بله، تبریک نوروزی بهزاد شیشه‌گران، نقاش، طراح و گرافیست رو شنیدید و آرزوهاش رو برای ملت ایران در سال جدید. اما برنامه ملاقات رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دستهایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دستهای دستبند خوردهش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سالهای اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر.
یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
بله، به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجله شبانگاهی در ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. برای همه شما همراهان رادیو فردا آرزوی لحظاتی بهاری و سرشار از لبخند دارم.